همراهیتون با راه شب سه‌شنبه شب متشکرم. بخش اول گزارش همکارم سرکار خانم گیتی محمدی رو به اتفاق شنیدیم. انشالله بخش دوم این گزارش رو در فرصت مختزی در برنامه شب تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خدمت شما عرض کنم که بخش شب نواز بخش مورد علاقه خیلی از شنونده هاست. اگه دوست دارید ترانه مورد علاقتون در این بخش پخش بشه، نام ترانه هایی رو که دوست دارید به سامانه پیامکی 3900 پیامک کنید تا پرهام تجدد اون ترانه ها رو در بسته شب نواز قرار بده. در این لحظه دعوت میکنم بخش اول شب نواز رو بشنویم.
شب نواز
بعد تو دنیا به آخر نرسید، خوبی و بد همه روزا سر شد، همه چی مثل همیشه بود، فقط لحظه لحظه حال من بدتر شد. بعد تو نه آسمون ابریم شد، نه من از قربت چشمات مردم، من فقط یه گوشه ای کس کردم خوندم و خوندم و حسرت خوردم. تکرار نشد، بعد تو مثل تو تکرار نشد، بعد تو بعد تو بعد تو دنیا به آخر نرسید، خوبی و بد همه روزا سر شد، همه چی مثل همیشه بود، فقط لحظه لحظه حال من بدتر شد. بعد تو بعد تو موندم و حسرت خوردم. من به دستان تو پل بستم، به زیبا تر شدم، از تو میخوام از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت رو مثل باران از بهار، از تو میخوام جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را تن نکرد، ای کس تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شوخ دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای کس تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شوخ دلتنگی باران خواستم، برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم،
از اینکه همچنان با راه شب سه‌شنبه شب‌های رادیو ایران همراه هستید سپاسگزارم. چک ناشناخته ها شهید مهدی باکری در سال 1333 در شهرستان میاندوآب در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. او در دوران کودکی مادرش را از دست داد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ارومیه به پایان رساند و در دوره دبیرستان همزمان با شهادت برادرش علی باکری به دست دژخیمان ساواک وارد جریانات سیاسی شد. پس از اخذ دیپلم، با وجود آنکه از شهادت برادرش بسیار متأثر و متعلم بود، به دانشگاه راه یافت و در رشته مهندسی مکانیک مشغول تحصیل شد. از ابتدای ورود به دانشگاه تبریز یکی از افراد مبارز این دانشگاه بود. او برادرش حمید را نیز به همراه خود به این شهر آورد. مهدی باکری در طول فعالیت‌های سیاسی خود طبق اسناد محرمانه به دست آمده از طرف سازمان امنیت آذربایجان شرقی و ساواک تحت کنترل و مراقبت بود. پس از مدتی حمید را برای برقراری ارتباط با سایر مبارزان به خارج از کشور فرستاد تا در ارسال سلاح گرم برای مبارزین داخل کشور فعال شود. مهدی باکری در دوره سربازی با تبعیت از اعلامیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در حالی که در تهران افسر وظیفه بود، از پادگان فرار و به صورت مخفیانه زندگی کرد و فعالیت‌های گوناگونی را در جهت پیروزی انقلاب اسلامی نیز انجام داد. پس از پیروزی انقلاب و به دنبال تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت این نهاد درآمد و در سازماندهی و استحکام سپاه ارومیه نقش فعالی ایفا کرد. پس از آن بنا به ضرورت دادستان دادگاه انقلاب ارومیه شد. همزمان با خدمت در سپاه به مدت 9 ماه با عنوان شهردار ارومیه نیز خدمات ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشت. ازدواج مهدی باکری مصادف با شروع جنگ تحمیلی بود. مهریه همسرش اسلحه کلت او بود. 2 روز بعد از عقد به جبهه رفت و پس از 2 ماه به شهر برگشت و بنا به مصالح منطقه با مسئولیت جهاد سازندگی استان خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام داد. مهدی باکری در مدت مسئولیتش به عنوان فرمانده عملیات سپاه ارومیه تلاش‌های گسترده‌ای را در برقراری امنیت و پاکسازی منطقه از لوس وجود وابستگان و مزدوران شرق و غرب انجام داد و به رغم فعالیت‌های شبانه روزی در مسئولیت‌های مختلف، پس از شروع جنگ تحمیلی تکلیف خیش را در جهاد با دشمن بعثی و متجاوزین به میهن اسلامی دید و راهی جبهه ها شد. مهدی باکری با استعداد و دلسوزی فراوان خود توانست در عملیات فتح المبین با عنوان معاون تیپ نجف اشرف در کسب پیروزی ها مؤثر باشد. در این عملیات یکی از گردان ها در محاصره قرار گرفته بود که ایشان به همراه تعدادی نیرو با شجاعت و تدبیر بی‌نظیر آنان را از محاصره بیرون آوردند. در همین عملیات در منطقه رقابیه از ناحیه چشم مجروح شد و به فاصله کمتر از یک ماه در عملیات بیت المقدس شرکت کرد و شاهد پیروزی لشکریان اسلام بر متجاوزین بعثی بود. در مرحله دوم عملیات بیت المقدس از ناحیه کمر زخمی شد و با وجود جراحت‌هایی که داشت در مرحله سوم عملیات به قرارگاه فرماندهی رفت تا رزمندگان را از پشت بیسیم هدایت کند. در عملیات رمضان با سمت فرماندهی تیپ عاشورا به نبرد بی امان در داخل خاک عراق پرداخت و این بار نیز مجروح شد، اما با هر نوبت مجروحیت وی مصمم‌تر از پیش در جبهه ها حضور می‌یافت و بدون احساس خستگی برای تجهیز، سازماندهی، هدایت نیروها و طراحی عملیات شبانه روز تلاش می‌کرد. در عملیات مسلم ابن عقیل با فرماندهی او بر لشکر عاشورا و ایثار رزمندگان سلحشور بخش عظیمی از خاک گلگون ایران اسلامی و چند منطقه استراتژیک آزاد شد. مهدی باکری در عملیات ولفجر مقدماتی و ولفجر 1، 2، 3 و 4 با عنوان فرمانده لشکر عاشورا به همراه رزمندگان غیور و فداکار در انجام تکلیف و نبرد با متجاوزین آمادگی و ایثار همه جانبه ای را از خود نشان داد. در عملیات خیبر زمانی که برادرش حمید به درجه رفیع شهادت نائل آمد، با وجود علاقه خاصی که به او داشت بدون ابراز اندوه با خانوادهش تماس گرفت و چنین گفت: شهادت حمید یکی از الطاف الهی است که شامل حال خانواده ما شده است. وی در نامه خطاب به خانوادهش نوشت: من به وصیت و آرزوی حمید که باز کردن راه کربلا می باشد همچنان در جبهه ها می مانم و به خواست و راه شهدا ادامه می دهم تا اسلام پیروز شود. تلاش فراوان در میادین نبرد و شرایط حساس جبهه ها او را از حضور در تشییع پیکر پاک برادر و همرزمش که سالها در کنارش بودند باز داشت. برادری که در روزهای سراسر خطر قبل از انقلاب در مبارزات سیاسی و در جبهه ها پا به پای مهدی جان فشانی کرد. نقش مهدی باکری و لشکر عاشورا در حماسه قهرمانانه خیبر و تصرف جزایر مجنون و مقاومتی که آنان در دفاع پاتک‌های توانفرسای دشمن از خود نشان دادند بر کسی پوشیده نیست. در مرحله آماده سازی مقدمات عملیات بدر اگرچه روزها به کندی می‌گذشت، اما مهدی با جدیت همه نیروها را برای نبردی مردانه و عارفانه تهیج و ترغیب می کرد و چونان مرشدی کامل و عارفی واصل، آنچرا که مجاهدان راه خدا و دلباختگان شهادت باید بدانند و در مرحله نبرد به کار بندند، با نیروهایش در میان گذاشت. بعد از شهادت برادرش حمید و برخی از یارانش، روح در کالبد ناآرامش قرار نداشت و معلوم بود که به زودی به جمع آنان خواهد پیوست. 15 روز قبل از عملیات بدر به مشهد مقدس مشرف شد و با تضرع از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خواسته بود که خداوند توفیق شهادت را نصیبش نماید. سپس خدمت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه ای رسید و با گریه و اصرار و التماس درخواست کرد که برای شهادتش دعا کنند. این فرمانده دلاور در عملیات بدر در تاریخ 25/11/63 به خاطر شرایط حساس عملیات طبق معمول به خطرناکترین صحنه‌های کارزار وارد شد و در حالی که رزمندگان لشکر را در شرق دجله از نزدیک هدایت می‌کرد، تلاش می‌نمود تا مواضع تصرف شده را در مقابل هاتک‌های دشمن تثبیت نماید که در نبردی دلیرانه بر اثر اصابت تیر مستقیم ندای حق را لبیک گفت و به لقای معشوق نائل گردید. هنگامی که پیکر مطهرش را از طریق آبهای حورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل پیکر وی مورد هدف RPG دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست. او با عشقی عمیق به اهل بیت علیهم السلام و ابا عبدالله الحسین علیه السلام و کولباری از تقوا و یک عمر مجاهدت فی سبیل الله از همرزمانش سبقت گرفت و به دیار دوست شتافت. بیانات شهید مهدی باکری قبل از شروع عملیات بدر. همه برادران تصمیم خود را گرفتند، ولی من به خاطر سختی عملیات تأکید می کنم شما باید مثل حضرت ابراهیم علیه السلام باشید که رحمت خدا شامل حالش شد، مثل او در آتش بروید. خداوند اگر مصلحت بداند به صفوف دشمن رخنه خواهید کرد. باید در حد نهایی از سلاح مقاومت استفاده کنیم. هرگاه خداوند مقاومت ما را دید، حتما رحمت خود را شامل حال ما می گرداند. اگر از یک دسته 22 نفری یک نفر بماند، باید همان یک نفر مقاومت کند و اگر فرمانده شما شهید شد، نگویید فرمانده نداریم و نجنگیم که این وسوسه شیطان است. فرمانده اصلی ما خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. اصل آنها هستند و ما موقت هستیم. ما وسیله هستیم برای بردن شما به میدان جنگ. وظیفه ما مقاومت تا آخرین نفس و اطاعت از فرماندهی است. تا موقعی که دستور حمله داده نشده، کسی تیراندازی نکند. حتی اگر مجروح شد، سکوت را رعایت کند. دندانها را به هم بفشارد و فریاد نکند. با هر رگبار سبحان الله بگوید. در عملیات خسته نشوید. بعد از هر درگیری و عملیات، شهدا و مجروحین را تخلیه کرده و با سازماندهی مجدد کار را ادامه دهید. حد اکثر استفاده از وسایل را انجام دهید. اگر این پارو بشکند، به جای آن پاروی دیگری وجود ندارد. با همین قایق‌ها باید عملیات انجام دهیم. لباس‌های غواصی را خوب نگهداری کنید. یک سال است دنبال این امکانات هستیم. شهید مهدی باکری در شب عملیات وضو می‌گیرد و همه گردان‌ها را یک به یک از زیر قرآن عبور می‌دهد. مدام توصیه می‌کند: برادران، خدا را از یاد نبرید. نام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را زمزمه کنید. دعا کنید که کار ما برای خدا باشد. از پشت بیسیم نیز همه را به ذکر لا حول ولا قوة الا بالله تشویق می کند. لشکر عاشورا در کنار سایر یگانهای عمل کننده نیروی زمینی سپاه در اولین شب عملیات بدر موفق به شکستن خط دشمن می شود و روز بعد به تثبیت مواضع در ساحل رود می پردازد. وصیت‌نامه مهدی باکری. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا، چگونه وصیت‌نامه بنویسم در حالی که سراپا گناه و معصیت، سراپا تقصیر و نافرمانیم؟ گرچه از رحمت و بخشش تو ناامید نیستم، ولی ترسم از این است که نیامرزیده از دنیا بروم. می ترسم رفتنم خالص نباشد و پذیرفته درگاهت نشوم. یا رب العفو. خدایا، نمیرم در حالی که از من راضی نباشی. ای وای که سیه روز خواهم بود. خدایا، که چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی. هیهات که نفهمیدم. خون باید می شد و در رگهایم جریان می یافت و سلولهایم یارب یارب می گفت. خدایا، قبولم کن. یا ابا عبدالله، شفاعت. آه، چقدر لذت بخش است انسان آماده باشد برای دیدار ربش. ولی چه کنم، تهی دستم. خدایا، قبولم کن. سلام بر روح خدا، نجات دهنده ما از منجلاب عصر حاضر، عصر ظلم و ستم، عصر کفر و الحاد، عصر مظلومیت اسلام و پیروان واقعیش. عزیزانم، اگر شبان روز شکرگزار خدا باشیم که نعمت اسلام و امام را به ما عنایت فرموده، باز کم است. آگاه باشیم که سرباز راستین و صادق این نعمت شویم. خطر وسوسه های درونی و دنیا فریبی را شناخته و برحذر باشیم که صدق نیت و خلوص در عمل تنها چاره ماست. ای عاشقان ابا عبدالله، بایستی شهادت را در آغوش گرفت. گونه ها بایستی از حرارت و شوقش سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند. بایستی محتوای فرامین امام را درک و عمل نماییم تا بلکه قدری از تکلیف خود را در شکرگزاری به جای آورده باشیم. وصیت به مادرم و خواهران و برادرهایم و فامیلهایم که بدانید اسلام تنها راه نجات و سعادت ماست. به یاد خدا باشید و فرامین خدا را عمل کنید. پشتیبان و از ته قلب مقلد امام باشید. اهمیت زیاد به نماز و دعاها و مجالس یاد ابا عبدالله و شهدا بدهید که راه سعادت و توشه آخرت است. همواره تربیت حسینی و زینبی بیابید و رسالت آنها را رسالت خود بدانید و فرزندان خود را نیز همان گونه تربیت بدهید که سربازانی با ایمان و عاشق شهادت و علمدارانی صالح وارث حضرت ابوالفضل برای اسلام به بار بیایند. از همه کسانی که از من رنجیدند و حقی بر گردنم دارند طلب بخشش دارم و امیدوارم خداوند مرا با گناه‌های بسیار بیامرزد. خدایا مرا پاکیزه بپذیر. مهدی باکری، دوم فروردین 1363.
شهید من، شهید ما، شهید بی زمان انسان، شهید گل، شهید باغ، شهید سر بلند ایمان. آواز سبز توست، آواز گل دست، شفای گل با توست، پایا و پیوست، اکرار قلب توست، آزائر شهید ای خاک تاب تبرک شریف هرش، ای طلوع روشن رسالت شکفته در عشق، ای پناه خسته ها شکسته ها محتاج عشق. ای بهار ای خوش ساز گل مرده آرام شهید من، شهید ما، شهید بی زبان انسان، شهید گل، شهید با، شهید سر بلند ایمان. رنج من مصلوبی دلیل هر فاماته، هم خور من مغلوبی، با سایه هم دشمن با روشنی خوب. شهید من، شهید ما، شهید بی زبان انسان، شهید گل، شهید با، شهید سر بلند ایمان.
از همراهیتون با راه شب سه‌شنبه شب‌های رادیو ایران سپاسگزار و متشکریم. رسیدیم به بخش من و عالی جناب فردوسی که دعوت می‌کنم با اجرای استاد شمسی فضل‌اللهی این بخش رو بشنوید.
من و عالی جناب فردوسی.
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. شنوندگان عزیز، دفعه پیش براتون گفتیم که این طفل به دنیا آمده که سیرم نمیشه، شیرم میخوره، یک سالش مثل 3 ساله است و میگیم الان براتون که از 5 سالگی ورزش کرده، در 10 سالگی سام خواست که او رو باز ببینه. این رستمه. عده‌ای توضیح دادن که سام وقتی او رو دید گفت اسمشو رستم بذارید و یا رودابه گفت رستم بذارید. رستم اسم نیست، بلکه خودخواهی اون کسی است که داره میگه که من رستم، من دیگه خوشحالم از در رستم. این که اسم نیست، رستمه، رسته است، داره میباله به خودش. رستن نامی فعلیست. رستم ما ورزش کرده بود، روی فیل میشست، از روی اسبا میپرید. به سام گفتند شما آمدید، این کوچولو رو دیدین، اسمشم گفتی، قبول کردی که مامانش میگه رستم، شما هم گفتین رستم، حالا بیاید ببینینش. دوستان براتون بگم، سام عزیز وقتی به درباره منوچهر رفت و صحبت شد که زابل رو به زال سپرده، منوچهر شاه از او خواهش کرد به ری بره و ری رو آباد کنه و در این 10 سال واقعا زحمت کشیده بود و ری شهر آبادی شده بود، شاید داشت از پایتختم بهتر میشد. و بعد سام گفت میام، من 10 ساله اونو میخوام نوه عزیزم ببینم. آمد و چه آگاهی آمد به سام دلیر، که شد پور دستان به کردار شیر. کسان در جهان کودکی نارسید، بدین شیر مردی و گردی ندید. بجنبید مر سام را دل ز جای، به دیدار آن کودک آمدش را. عزیزان، زال رستم رو روی فیل گذاشت و فرستاد، میخواست هنرنمایی‌هاش رو به سام نشون بده. در میدون شهر تختی گذاشتند و اون تخت رو گل زدند و سام روی اون تخت نشست و رستم عزیز ما سوار بر فیل به طرف پدر بزرگ رفت. نرسیده به پایین پرید با یک پرش و رفت و هم پای سام رو بوسید و هم دستش رو. سام بغلش کرد، گفت پسرم، دلیرم، عزیزم، تو پهلوان ایرانی. گفت من باید تو رو ببوسم، روی تو رو ببوسم، بزرگ این کشور خواهی بود. چو گل چهره سام یل برشکفت، چو فرزند را دید با یال و سفت. یعنی وقتی دید چه فرزندی داره، با چه بازوهایی، با چه دستان بزرگ و قوی. و به هر حال در آغوشش گرفته بود و میبوسید و پیش خودش نشوند رستم رو. چون این گفت مرزال را، ای پسر نگر تا نباشی جز از دادگر. به فرمان شاهان دلاراسته، خرد را گزین کرده برخواسته. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. امروز گویند بود و نمودتان یکی باشد. اینها رو سام به زال گفت، هنوز زال پادشاه بود. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
همچنان شنونده برنامه خودتون راه شب سه‌شنبه شب‌های رادیو ایران هستید. ما تا ساعت 3 همراه شماییم.
Hey God, oh hey God, oh hey God. ایران انور نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم که ایران شدادی فرجم برای که مفت همیشه بله گاندار که مفت همیشه بله گاندار
نمانیم که این بوم ویرال کنن ویرال کنن همیقا نخانه بر مای آی کسی آفرین جم ایران بود بوم ایران زمین بیداده بیداد در این هست ایران که ویران شود به نام پرنگان ها ایران شود مبادا که دیوارو بمکنی دل و پشت میدانیان بشکنی ملا بلا 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 دریق هست دریق هست ایرانه که ویران شود آمای نام ای ای پلنگان های شیران شمد که نام پلنگان شیران شمد بلا 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 بلا
میگن آنچه جوان در آینه میبیند پیر در خشت خام میبیند پای صحبت تعدادی از سالمندان هم بنشینیم و صحبت اونا رو هم راجع به سن جوانی بشنویم شما چند سالتونه و سن جوانی رو چطور تعریف میکنید؟
چند سالم؟ 84 سال جوانیم خیلی ورزش